که میشه وقتی یه نطفه آسمون باشه میرسه به مرز خوشبختی. هر کسی که مهربون باشه دلتو غرق شادی کن، غمها یادی کن، به زمان در حال تغییره.
عاشقی
ترشه یا شیرین،
ولی کن
این حس دیرین، همه ی دنیا تو بگیره.
پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش، پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونیم معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یک خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره‌های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخندهای بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
روزتون بخیر، اینجا رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده تا ساعت 10 صبح همراه شماست. امروز درباره تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگیمون با هم صحبت میکنیم. از شما خواستیم برای ما بگید که فضای مجازی چه تأثیری بر زندگی شما داشته، مثبت یا منفی، هرچه که هست رو بشنویم از زبان شما یا از طریق پیامکاتون مطلع بشیم. 220-486-220-5009 دو خط تلفن ماست و 3900 برای ارسال پیام کوتاه.
فضای مجازی هم نکات مثبت داره هم نکات منفی، و متاسفانه یکی از نکات منفی که درش هست بحث چشم همچشمی ها رو زیاد کرده. خیلی از افراد هستن میخوان صبحونه بخورن، اول وقت میذارن، میزشون رو میچینن، سفرهشون رو میچینن، تنظیم میکنن، خوشگلش میکنن، عکس میگیرن میذارن تو کانال و بعد میگن ما مثلا صبحونمون اینه، نهارمون اینه. من یادم همین هفته قبل شمال بودیم کنار ساحل خواستیم صبحونه بخوریم، من درخواست کردم یه عکسی بگیریم بزنیم توی گروه، خانمم برگشت گفت نه این کارو نکنید، چون شاید خیلیا دلشون بخواد الان بیان لب ساحل و نمیتونن بیان، حسرت میخورن. و واقعا چقدر خوبه که ما به این حواسمون باشه، سعی کنیم نکات مثبتش رو، اطلاعات خوبی که میتونیم از فضای مجازی به دست بیاریم، از اونها استفاده کنیم، اسیر شایعات نشیم، چون یکی از جایی که واقعا شایعات پخش میشه تو فضای مجازی است.
اکبر قادری از رشتخوار گفته فضای مجازی حتما تأثیر داره در سبک زندگی ما. البته به نظر من نکات مثبت هم داره ولی تأثیرات منفیش بیشتره. دوست دیگری گفتن که من اصلا اهل فضای مجازی نیستم، به جای فضای مجازی روزی 2 ساعت کتاب میخونم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم. پرویز خالقی این رو گفته. با سلام، فضای مجازی اگه درست استفاده بشه فرهنگ و سبک زندگی انسان رو بهبود میبخشه. الان من خدا رو شکر ازش نتیجه گرفتم. امید آشوری از مسجد سلیمان.
فضای مجازی بلام به ضرر جوانا شده، چون من یه پسری دارم این مدت 7-8 ماه از سربازی نرفت غیبت کرد بخاطر همین فضای مجازی. یک سره تا شب 12 شب یک شب توی گوشی بود، بعدم میرم با کامپیوترش تو فضای مجازی. البته خیلی ضرر زد، ما هم اصابون داغون بود، الان یک ماه تقریبا برگشته سر خدمتش. که به هر حال فضای مجازی هم میتونه مفید باشه هم میتونه مضر باشه. با تشکر از برنامه خوبتون، بهادری هستم شهرستان مولات.
۹۱۳-۸۵۴ گفتن فضای مجازی رو ما باید در اختیار بگیریم، نه اینکه اختیار ما دست فضای مجازی باشه. به نظر من فضای مجازی بار منفیش بیشتر نمود پیدا کرده، چون فضای مجازی زودتر از فرهنگش ظاهر شد. یزدان نظرش این بوده. دوست دیگری گفتن که به نظر من باید دید هر کسی چطور فکر میکنه. فضای مجازی برای من بسیار مثبت بوده. فقط یک نمونه اون رو میگم. یه مانتو میخواستم بدوزم که گلدوزی روی آستین و جیب جلو داشته باشه. از این فضای مجازی استفاده کردم و برای مثبت بود و ازش الگو گرفتم. باید درست فکر کنیم. من سنم بالاست، یه آموزشگاه هم دارم. هما خانوم شنونده همیشگی ما.
الان یه عده خوب نظرهای متفاوتی دارن، یه عده مخالفن یه عده موافق، ولی من نظرم اینه، همونجور که بعضی ها گفتم، بعضی مسائلهای هست خیلی خوبه اگه بخوایم ما استفاده صحیح بکنیم. برنامه پزشکی داره، نمیدونم آشپزی، به قول همون موجود محترمتون دارم میگن، خیلی چیزاش خوبه. من الان مثلا یه پیشکسوت کشتیم و تنها شاگرد تختی هستم، یه چیزایی رو هی تکراری برای ما میفرستم. من میدونم مثلا روزی 100 تا 200 تا برای من هی چیز میاد. آخر من اینو مجبور شدم ببندم، برای اینکه من 290,000 تومان یه پول مثلا اینترنت اینا بدن. اینی که اینا اگه صحیح بخوان استفاده بکنن خیلی عالی است، مثلا تکراری نباشه، یه چیزای جدیدتری باشه، مسئله روز باشه. فریدون کاظمی تنها شاگرد تختی هم هستن.
شنونده محترمی با شماره 913-242 گفتن متاسفانه در فضای مجازی گاهی بی اخلاقی ها و بی ادبی هایی میبینیم که خیلی تأسف باره. دوست عزیز، یه نکته خیلی جالبی رو من همیشه در ذهن خودم دارم، اون هم میگه تو اول بگو با کیان زیستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. نه تنها در فضای مجازی، در دنیای واقعی هم همین هست. به هر حال هر کسی باید نشون بده که از چه بستر خانوادگی رشد کرده و به هر حال خانواده پدر، مادر، خواهر، برادر چه کسانی بودند و چه جایی بهتر و مناسبتر از فضاهای این چنینی تا خود واقعیش رو نشون بده.
خواستم در مورد موضوع برنامه بگم که فضای مجازی واقعا شاید باورتون نشه، من خودم به عنوان یک جوانی 21 ساله من اصلا یه لحظه هم تو فضای مجازی وقتم رو نمیگذارم، چون واقعا فضای مجازی وقت ما رو تلف میکنه و من از همه جوانا میخوام که واقعا به درستی فضای مجازی رو استفاده کنن، چون من رفیقایی رو داشتم با فضای مجازی واقعا دنیای خودشون رو خراب کردن و من رفیقایم دارم با فضای مجازی واقعا یه دنیای دیگه رو واسه خودشون ساختن. من یعقوب محمدزاده هستم، از علمه تماس گرفتم. خدا
مهدی یوسفی یکی از رانندگان محترم هم گفتن که فضای مجازی زندگی خیلی از خانواده ها رو از هم پاشیده و باعث شده که در بعضی از خانواده ها کوچکترها حرمت بزرگترها رو نگه ندارن. درباره که تأثیر فضای مجازی بر زندگیمون باز با هم صحبت میکنیم از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. یه بسته صوتی رو همکارانم تهیه کردن با هم بشنویم.
توی بسته صوتی امروز میخوایم با همدیگه خوب و بد فضای مجازی رو مرور کنیم. یه سری از آدم ها توی فضای مجازی کسب و کار را میندازن و میشن یه جوان موفق.
محمد علی بادامی هستم، مجری و مدرس نقاشی دکوراتیو و پتینه و نقاشی طرح سنگ. من پروژه های خیلی زیادی از طریق این فضای مجازی گرفتم. مردم کار منو دیدن از طریق فضای مجازی و اینکه خیلی از دوستان از طریق همین فضای مجازی وارد کلاس های بنده شدن و هنر پتینه و نقاشی دکوراتیو رو یاد گرفتن و وارد بازار کسب و کار شدن و تونستن برای خودشون کسب درآمد کنن.
یه دسته دیگه از آدم ها توی فضای مجازی شریک زندگیشون رو پیدا میکنن.
این روزا با چترام خیلی کارا میشه کرد.
چه کارایی مثلا؟
خیلی چیزا خانم، میتونید از اون ور دنیا با این ور دنیا ازدواج کنید.
اتفاقا من به این ازدواج جدید که مرسوم شده خیلی معتقدم. دوری و دوستی.
نه اشتباه نکنید، بالاخره عروس و داماد همدیگر رو خواهند.
به قول فیلم آینه بغل، یه آدم هستن که به کمک فضای مجازی توی زندگی بقیه سرک میکشن.
دوست داشتین تو زندگی شخصیتون دخالت کنن، دوست داشتین تو خلوتتون از دونه دونتون موقع ناراحتی موقع خوشحالی تنهاییاتون فیلم بگیرن. بابا والا به خدا زندگی خصوصی هر کسی به خودش ربط داره. یه بار زندگی منو به هم ریختین بس نیست؟
چه زندگیایی که به خاطر فضای مجازی آسیب دید و بعضن هم نابود شد.
من یه 4 سالی ازدواج کردم و توی مدت متاسفانه از همون دوران نامزدیمون تا الان همسرم مدام در حال چت کردنه. چند باری هم متوجه شدم. روزای اول به روی همسرم نمی آوردم، اما این موزر روز به روز تو خونه ما بیشتر شده و چند باری هم به خاطر این قضیه دعوا کردیم و واقعا نمیدونم باید الان چیکار کنم.
سرنوشت هر کسی به دست خودش ساخته میشه. آقای دکتر فاطمی، روانشناس.
سبک زندگی بدون آگاهی، بدون بصیرت، همراه با چشم و همچشمی که توأم شده با فضاهای منفی و فضاهای مسموم، از جمله توهین‌های پی در پی، تشدید احساسات منفی بین زن و مرد، میتونه یکی از مهمترین شاخص‌های طلاق باشه.
فضای مجازی در کنار آگاهیه که میتونه فضای امنی باشه، وگرنه ممکنه تبدیل به یک تهدید جدی برای خانواده ها بشه. آقای دکتر لبیبی، جامعه شناس.
ما میتونیم این تاثیرگذاری رو داشته باشیم و اجازه ندیم اون سبک زندگی که باید تو جامعه ما استوار باقی بمونه، اون سبک زندگی زیر سوال بره، تبدیل بشه به یک رفتارهای ناپسند یا نادرستی که اصلا هیچ گونه سنخیتی با جامعه ایرانی و جامعه اسلامی ما نداره.
به هر حال این خودمون هستیم که انتخاب میکنیم انتهای مسیر زندگیمون چطور باشه. شاد باشید.
بعضی از شما دوستان عزیز در نظر خودتون اشاره کرده بودی، در ارائه نظرتون اشاره به این داشتید که باید قبل از اینکه ما فضای مجازی رو واردش می شدیم با فرهنگ استفاده از فضای مجازی آشنا می شدیم. خب معمولا این اتفاق نمی افته، یعنی حداقل در کشورهای از این دست اول تکنولوژی وارد میشه و بعد ما باید تازه فرهنگ استفاده از اون تکنولوژی رو آموزش ببینیم. این اتفاقی است که درباره حتی گوشی های تلفن همراه هم افتاد. حالا با آقای دکتر سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در همین زمینه گفتگویی دارم که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو تا انتها دنبال بکنید. آقای دکتر سپنجی سلام، روز بخیر.
سلام عزیز، خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان ارجمند، امیدوارم روز و ساعت خوب و شیرین و جذاب رو گذرانده باشید.
سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سپنجی، در کشورهای در حال توسعه معمولاً وقتی تکنولوژی وارد میشه استفاده درست از اون تکنولوژی فرهنگ سازی نشده و بیشتر آدم ها در حین استفاده از اون تکنولوژی یاد میگیرن که چطور باید با این پدیده مواجه بشن. آسیب هایی که فضای مجازی برای خانواده ها، به ویژه چون موضوع ما به سر خانواده است، برای خانواده ها داره، چه آسیب هایی است وقتی که فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو ما هنوز آموزش ندیدیم؟
ممنونم از فرصتی که فراهم شدم از شما و شنوندگان ارجمند باشم. من ببینید معمولا حالا بین دوستان و همکاران مشهوره که فلانی نمیگه فضای مجازی. من به هیچ وجه از این نام استفاده نمی کنم. اساسا این فضا عین واقعیت،
کاملا موافقم،
زندگی موازی با زیست روزمره ما و فضای واقعی. حالا باید نامش رو فکر کنیم، حالا فضای موازی بگیم، یه به حال نامی که گویا باشه. بعضی از کشورها به عنوان زندگی دوم یا سکند لایف ازش نام میبرند.
بله،
تو فرهنگ غربی. و در این حال به هر حال یه زیستیه که خیلی وقتا میتونه مؤثر واقع بشه در فضای روزمره زندگی ما و زندگی حالا به اصطلاح واقعی ما. این نقد و نظرها، گفتگوها، خیلی وقتا آموزشها، نکات مثبت و بعضی وقتا نکات منفی که خدای نکرده ممکنه بعضی از ما مواجه شده باشیم، ممکنه مثلا دچار هک اینترنتی، سرقت اینترنتی و امثال اینها بشیم، پس میتونه خیلی روزیست عادی و روزمره ما این فضای سایبری مؤثر باشه. مجاز اون وقتی که شما مثلا میخوابید و رویایی میبینید، بیدار میشید میبینید هیچ اتفاقی نیفتاده تو
روزمره،
در صورتی که اصلا این فضا اینجوری نیست. پس طبعا الزاماتی داره و تأثیر و تأثیراتی بر زندگی روزمره ما این فضا میگذارد و خواهد گذاشت. سبک زندگی ما رو میتونه تغییر بده، به هر حال الزاماتی وارد بشه به سبک زندگی ما، لایف استایل افراد مختلف، سنین مختلف، جنسیت های مختلف رو تحت تاثیر قرار بده. طبعا یه آمادگی قبلی، آموزه هایی که باید فرا گرفته بشه در این فضا،
بله،
نیاز ازش که دانسته بشود. خیلی وقتا این رو خب در فضاهای آموزشی ما میبینیم اتفاق میفته، اما ممکنه حالا مثلا هر کشوری نکات خاصی داشته باشه، فضای آموزش پرورشش، فضای دانشگاهش، و طبعا نباید از نقش خانواده غافل شد در این زمینه. خیلی مهمه که رسانه ها ورود کنن تو این زمینه، یعنی به هر حال مثلا رسانه هایی که با بودجه عمومی کشورها داره فعالیت میکنه، مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی. طبعا این بودجه‌ای که از بیت المال و حق الناس داره هزینه میشه روزانه، ماهانه و سالانه، و نیاز هستش که یه بخشی از هزینه ها در حوزه آموزش سرمایه گذاری بشه، متخصصان بیان ویژگی های این فضا رو بشمرن و اون آمادگی هایی که هر فرد به عنوان حالا پدر، مادر، جوان، فرزند باید داشته باشه بهش آموزش بدن، و به عنوان والدین. خب به هر حال ببینید، ما یکی از کارکردهای خانواده بحث ازدیاد نسل، بحث ورود فرزندان به فضای اجتماعی و این جامعه پذیری، یکی از ارکان اصلی این جامعه پذیری هم نحوه تعامل و بهره‌مندی از فضای سایبریه که خب طبعا باید آموزش داده بشه تو خانواده. ما اگه خود پدر مادر آگاهی نداشته باشن چجوری از رسانه ها استفاده بکنن، چجوری از فضای سایبری استفاده کنن، خیلی نمیتونن اثرگذار باشن در بین فرزندانشون و از لحاظ آموزشی برای فرزندان. طبعا وقتی که ما خودمون به عنوان پدر مادر اثری نداشته باشیم روی فرزندان، گروه همسالان یا فضای عمومی جامعه او رو به این سمت و سو خواهد بود که چگونه استفاده بکنه و چه استفاده هایی داشته باشه.
آقای دکتر سپنجی، حالا من با توجه به تجربیاتی که در رسانه دارم، ما درباره بالا بردن سطح سواد رسانه، استفاده از فضای مجازی، هم ما در گروه خانه و خانواده رادیو ایران، هم دوستان عزیز دیگری در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی الحق کار کردن در این زمینه که چطور ما باید از فضای مجازی استفاده بکنیم. اما یه سری کارکردها هست که بچه‌ها دقیقاً از ما پدر و مادر الگو می‌گیرن. یعنی وقتی که پدری کاملاً سرش تو گوشیه، وقتی مادری تمام مدت درگیر عکس گذاشتن در فضای مجازی و ارتباط‌های فضای مجازیه، بچه از دنیای اصلی خودش غافل میشه و به قول شما که خیلی هم به نظرم درست‌تر هست، درگیر این فضای موازی میشه. یعنی تفکیک نمی کنه که دنیایی که در او زندگی می کنه و این دنیایی که مثلا مجازی هست چقدر می تونن با هم تطبیق پیدا بکنن، کجاها می شه ازش درست استفاده کرد. مادر خانواده و پدر خانواده چقدر می تونه به عنوان الگوی عینی برای بچه مؤثر باشه؟
ببینید، در حوزه تعلیم و تربیت یه نکته‌ای هست، معمولا علمای تعلیم تربیت میگن که فرزندان ما آن چیزی نمیشوند که ما میگوییم، آن چیزی میشوند که ما هستیم.
بله،
این نکته‌ای که شما مطرح میفرمایید درسته کاملا. یعنی در حوزه تعاملات اجتماعیمون، نحوه به هر حال رفتار با دیگران، نحوه تعاملمون با رسانه، استفادهمون از موبایل، تبلت، فضای سایبری، همه اینها فرزندان ما به عنوان الگوی مجسم پیش روشون هستیم و طبعا احساس میکنن که خب این کارهایی که پدر یا مادر من به عنوان آینه تمام نمای هستی من داره انجام میده، اینا کارهای خوبیه. یعنی پدر، معمولا ما تو کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای میگیم به والدین، میگیم که دیدید مثلا یه پدر مادری خدای نکرده سیگار دستش میگیره، بچه هام مثلا یه مدادی دستش میگیره، نمیدونم یه چیزی میذاره مثلا به دهانش و احساس میکنه مثلا داره ادای بزرگتر رو در میاره، همونجورا اگه کتاب دست شما باشه این الگو برداری مثبت رو خواهد کرد. اگه موبایل شبانه روز به قول شما دستش باشه، فکر میکنه این کار خوبیه که پدر من یا مادر من داره انجام میده، و به مرور این فرزند الگو پذیر میشه از این ابزارها و به اصطلاح گجت های امروزین استفاده خواهد کرد. ببینید، این نحوه استفاده، زمان استفاده، از لحاظ سنی رتبه بندی برای استفاده بسیار مهمه. اینکه والدین مطلع باشن، و البته بگم خدمتتون باید یه مرزبندی باشه، من به عنوان پدر یا مثلا سرکار عالی به عنوان یک مادر برای فرزند، باید اون فرزند مطلع باشه که پدر و مادر من حقوقی دارد که من به عنوان فرزند نمیتونم اون رو داشته باشم. یه جاهای امتیازه برای من، مثلا اگه حرف پدر مادر و والدین رو درست گوش بدم، تکالیفم رو انجام بدم، میتونم مثلا یه ساعت تلویزیون ببینم، میتونم مثلا نیم ساعت با موبایل پدر یا مادرم بازی بکنم. اما اینا رو خب خیلی از ماها نمیدونیم، فکر میکنیم که مثلا خرید این ابزارهایی مثل موبایل و تبلت حق بچه های ماست، یا خدای نکرده میگیم که فضای چشم و همچشمی میگیم مثلا نمیدونم یه موبایل نمیدونم یا تبلت 8 اینچی خاله مثلا بچه من برای بچهش خریده، بعد منم یه دونه 10 اینچیشو برم بخرم. اینها کار خطاییه. ببینید تا سنین زیر 15-16 سال این ابزارها به عنوان یک ابزار اختصاصی برای فرزندان نباید تهیه بشه. والدین این رو باید جدی بگیرن. موبایل تبلت شخصی نباید برای بچه خریداری بشه. تازه تا سن دانشگاه ما پیشنهاد می‌کنیم از سن 15-16 سال تا سنین دانشگاه یه موبایل ساده بچه‌ها داشته باشن، یعنی که امنیتشون حفظ بشه، دیر میشه، زود میشه، میخواد مثلا با پدرش تماس بگیره، با مادرش اطلاع بده که مثلا مدرسه است، کلاسی داره یا جایی رفته، یه موبایل ساده در حد تماس و پیامک بدن. ولی موبایل‌های هوشمند رو نهایتاً اگه ما بخوام در اختیار فرزندمون قرار بدیم، باید موبایل شخصی ما باشه، یه فضای یه تایمی و با رده‌بندی سنی. مثلا ببینید بعضی از این شبکه‌های اجتماعی که خب حالا که نمیشه پنهان کردیم، مثل سانسور برداری، مثل فیسبوک، مثل نمیدونم اینستاگرام، اینها در کشورهای پیشرفته دنیا هم زیر سنین 17 سال نمیتونن بچه‌ها اکانت باز کنن. یعنی
متاسفانه بعضی از والدین ما میبینیم که برای بچه‌های 5 سالشون صفحه باز میکنن، و حالا البته که این یک نگاه کاسبکارانه به بچه‌هاست که در این فاز خیلی
و بعد فرزندان خیلی وقتا پیش اومده تو حالا مثلا جوامعی که به این موارد حقوق انسانی خیلی توجه میشه، فرزند به سن قانون رسید رفته پدر مادر شکایت کرده.
بله
من مثلا سنم 3 سال بوده، 5 سال بوده، چرا عکس منو گذاشتی یا فیلم و تصویر من شاید رضایت شخصی نداشتم تو اون سن.
آقای دکتر ما یه سوال شنونده هم داریم، اجازه میدید که پخش کنیم بشنوید و پاسخش رو بفرمایید؟
در خدمت.
متشکرم.
والا من یه دختر دارم یه پسر، خیلی خیلی درگیر فضای مجازی شدن. پسرم فوق العاده بچه خیلی خوبی بود، اما الان چند وقت نزدیک 6-7 هست وقتش میذاره فضای مجازی، دانشجو هم هستش، یه مقدار هم از درسش داره میزنه، هم از کارش بیشتر از کار تبلیغاتی انجام میده. حالا اونو میشه تحمل کن. یه دختر دارم فوق العاده با دوستای خیلی بدی ارتباط برقرار کرده، هم خودم هم خانومم هم پسرم از این موزلی که الان برای دخترم پیش اومده فوق العاده داریم رنج می‌بریم. با وجود اینکه ما خیلی مشاوره بردیم، خیلی دکتر روانپزشک و خیلی جاها بردیم، اما نمی‌دونم دیدگاه اینو تغییر دادن و خیلی خیلی زندگی ما به حد مرگ مثلا افتاده که اصلا موندیم الان توی شرایط. با چه کسی میتونیم مشاوره خوبی داشته باشیم که بتونه راهنمای خوبی برای ما باشه؟
آقای دکتر سپنج، 1 دقیقه زمان داریم برای پاسخ به این دوست عزیز.
خواهش میکنم. ببینید خب حالا این معمولا این کیس ها و این موارد رو توی 1 دقیقه که قطعا نمیشه پاسخ داد، صد
فقط راهنماییشون بفهمید.
بله اجمال قضیه اینه که ببینید والدین باید رفیق ترین فرد برای فرزندان باشن. یعنی ما نمیتونیم که فرزندمون رو توی مسیر بیاریم بدون اینکه باهاش همراه باشیم، وقت بذاریم براش، یعنی چه بیرون رفتنه چه داخل منزلش باهاش گفتگو کنیم. فضای منازل ما متاسفانه، شاید یه دلیلش هم همین فضای سایبری باشه و اینستاگرام و امثال این شبکه‌های اجتماعی اینا، باعث شده که فضای گرم و صمیمی نباشه، گفتگو توی خانواده‌های ما از بین رفته. اگر فرزند ما احساس کنه که ما همراهش هستیم، رفیقش هستیم، دوستش هستیم و تو خانواده هم این جلوه بیرونی پیدا کنه نسبت به همسرمون، نسبت به سایر فرزندان، نسبت به دیگر اعضای خانوادهمون، این مهر و محبت و گفتگو شکل بگیره، بسیاری از موارد رو تلاش میشه که کاهشش داد و انشالله که به یه نقطه استیبل و درست و درمانی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ممنون و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. ممنون.
خاطرمون باشه که خیلی از اتفاقهایی که مثلا در فضای مجازی اتفاق میفته، واقعیت‌های زندگی ما رو در دنیای واقعیمون شکل میدن. از فضای مثلا مجازی غافل نشیم، تأثیرش تأثیر انکار ناپذیر است. با جمله ای از یک کتاب زیبا با شما خداحافظی میکنم. نوشته بود: یک بارم وقت که خیلی کوچک بودم از درختی بالا رفتم و سیب‌های سبز کال خوردم، دلم درد گرفت، مادرم گفت اگر صبر می‌کردم تا سیب‌ها برسند مریض نمی‌شدم. حالا هر وقت چیزی را از ته دل می‌خواهم سعی می‌کنم حرف‌های او را در مورد سیب کال به یاد بیاورم. خدا نگهدار.